به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه سعادت آباد. این گفتگو به مناسبت روز مجلس تقدیم شما میشه. در گفتگو با جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نیکزاد، خدمت جناب علی سلام و وقت بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو تهران و روز مجلس رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از شما خیلی سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر نیکزاد، مجلس هم شأن قانونگذاری داره و هم شأن نظارت. نظارت فراتر از قانون، نظارت بر حسن اجرای امور، یعنی مجلس در هر حوزه‌ای میتونه ورود کنه به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی. اما از اونجایی که ما بالغ بر 12,000 قانون داریم و بیش از 200,000 بخشنامه و آیین‌نامه، گویی این قوانین و مقرره ها انقدر در هم تنیده هستند که شأن نظارتی مجلس رو گاهی اوقات زیر سوال میبره و گویی این که نمایندگان فراموش میکنند بایستی نظارتی هم بر اون چه پیشتر تصویب شده صورت بدن. آیا شما تعادلی بین حوزه تقنین و نظارت میبینید یا خیر؟
من اجازه میخوام اگر اجازه بدید کرامه بدارم روز مجلس رو.
متشکرم.
کرامه بداریم یاد و نام شهید آیت الله مدرس رو. ما معظم رهبری الگو نمایندگی مجلس را از یاد فرمودن از شهید مدرس.
بله.
امام رضوان الله تعالی بسیار از مدرس خیر داشتند.
بله.
و فرمودند که ایشون اینجوری نبوده که عالم تر از مدرس کسی نباشه، اما چون ویژگی خاصی داشته مدرس، هیچ عامل ارعاب، تهدید، تطمیع، فریبگری در او اثر نمی کرده.
بله.
او به معنای واقعی حرفی را که حق می دانسته و تکلیف شرعی می دانسته می زد. بنابراین واقعیت قضیه هم که شما فرمودید، ما 12,000 قانون مصوب شده در ادوار گذشته و الان به نظر ما تقنین و نظارت از اختیارات مجلسه.
بله.
اما از اول تشکیل مجلس 11 همه تلاش ما این استش که بیش از آن دنبال تقنین و قانونگذاری باشیم، اولا بریم سمت آنچه که قبلا بوده و قرار شده که تنقیح بشه، قوانین،
اصلاح قوانین در واقع،
یعنی بیان قوانین رو به قول حضرت عالی اصلاح کنن. ما با سابقه پارلمان که داریم 12,000 قانون را مصوب کردیم در جمهوری اسلامی و ارزم به مثل قبل آن، اما فرانسه که سابقه پارلمانیش ارزم به شاید از ما هم خیلی بیشتره، اونا با 1,000 قوانین الان کشورشون داره کارش پیش میره. لذا فرقی که الان مجلس 11 با شاید مجلس دیگر باشه، همه تلاش این استش که مجلس کمیسیون محور باشه، مجلس مسئله محور باشه، مجلس نظارت محور باشه. اما ما فرقی که فرمودید با تقنین و نظارت کدومش مهمه، من نظرم این استش شخصا این است که ما باید بیش از آن که به تقنین فکر کنیم، حتما باید به نظارت رو بیاریم. در نظارت بر اساس قوانین آنچه که نیاز از اصلاحات صورت بپذیرد.
بله.
مجلس باید این کار رو جهت استثارت انجام بده.
بله.
بنابراین مجلسی که ادعا داره نماینده همه ملت ایرانه، مجلسی که جای تلاش و برنامه ریزی و پیشرفت در نظامه نه بر نظام، مجلسی که مظهر مردم سالاری دینیست، بالاخره با رأی مردم مجلس شورای اسلامی شکل میگیره در ظرف جمهوری اسلامی ایران و در ظرف اسلام.
بله.
اهمیت کشور به این قوانین زمانی اتفاق میفته که کف خیابون، کف جامعه، مردم، آحاد مردم از قانونی که مجلس گذرانده.
بله.
برای رفع مشکلات مردم، اقتصاد مردم، معیشت مردم، گرفتاری های مردم، با یک شرط: مدریان قانون به معنای واقعی این قانون را عمل بکنن.
بله. آقای دکتر نیکزاد، حوزه ای هست یا جایی هست که شما مثلا نام ببرید بگید من تو این حوزه نمیتونم نظارت کنم یا مجلس نمیتونه نظارت کنه یا نظارت نکرده تو این حوزه، تو این چند وقتی که به این مسئولیت انتخاب شدید از سوی مردم، آیا حوزه ای بوده نظارت نکرده باشی؟
من واقع بینانه به شما بگم.
بله بله.
ببین، کسی که در اجرا نبوده، فرض بفرمایید شما وقتی میخواهید مردم از شما یک پروژه را میخوان، قانونگذار و مجری با هم دیگر بیش از 100% اعتبار رو نمیتونن تخصیص بدن. وقتی شما وارد نظارت میشی، نهایت لطف دستگاه مجری به نام قوه مجریه این است که اونو 100% بهت بده. شاید اون 100% به اهداف که مد نظر نماینده است کارو نرسونه.
دوست.
اما قانونگذار بنابراین من در جایگاه که تا به امروز در این نزدیک به 6 ماه که در مجلس بعد از عرضم به محضرتون که تایید اعتبارنامه هستم، من جایی را ندیدم که ما نتوانیم ورود پیدا بکنیم.
درسته.
اما اینکه دولت اهتمامش جدی باشه، بعضی از وزارتخونه اهتمامشون جدی باشه. ببین من خودم وزیر بودم، دو بار اومدم از مجلس رأی بگیرم، من هیچ مخالفی نداشتم.
بله.
و در تاریخ شاید مثلا کم سابقه هست. بله. یه وزیر دو بار بیاد، اونم وزارتخونه مهم مثل راه و شهرساز، مثل مسکنش هست. من بالاتر از این، من در طول وزارتم هیچ سؤالی از من نکردند. معنی این حرف این نبود که من اینجا یه آدم های ویژه‌ای داشتم یا فرض بفرمایید روی سیاست کاریشون یعنی سیاسی کار میکردن. نه، من در 1460 سفر رفتم، شاید حوزه های انتخابی خودم را بهتر از نمایندها میشناختم و یا روزهای دوشنبه بعد از نماز مغرب تا پاسی از شب و تا دو صبح سه صبح وقت میدادم. چرا این عرض میکنم؟ بله، ما این که بگیم نمیتوانیم به جای ورود پیدا کنیم، من چنین حرف را نمیزنم.
خوب.
اما وقتی ورود پیدا میکنیم، میبینیم اگر اهتمام بود، اگر پیگیری بود، اگر دلسوزی بود،
بله،
اگر کارها را انجام میدادن، کارهای بزرگی انجام میشد.
آقای دکتر نیکزاد،
ما در بحث اینو اسخام کردم، در بحث فرض مثلا غیر رایگان، در بحث قیمت فولاد، در بحث قیمت سیمان، در بحث تنظیم بازار، در بحث بورس، بنابراین بگیم ورود پیدا نکردیم، نه ورود پیدا میکنیم.
درست.
اما خیلی بهتر از این کارها میشد انجام.
درسته. آقای دکتر نیکزاد، مجلس طرحی رو مصوب کرد و دولت رو مکلف کرد که حمایت معیشتی بکنه از شهروندان، که یه بار با اختلاف با در واقع میشه گفت شورای نگهبان اون رو رد کرد، اصلاحاتی در صورت گرفت و مجدد تصویب شد. از مردم که سوال میکنیم برای بسته های حمایتی این چنینی مثل یارانه ها، بسته حمایت معیشتی و این طرحی که مجلس به تصویب رسونده، میگن آقا ما حمایت معیشتی نمیخوایم، جلوی این تورم رو بگیرید. آقای دکتر نیکزاد، در 6 ماهی که شما سر کار اومدید، پول ملی ما قدرتش 300% کاهش پیدا کرده. شما به عنوان نماینده مجلس در حوزه نظارت چی کار کردید که اگر این کار رو میکردید نیاز به این همه کاری که الان یکی یکی اسپردید انجام دادن نبود واقعا؟
فرمایش شما کاملا درسته. یعنی اگر دولت و مجلس همگی دست به دست هم میدادن، فقط این یه قلمکار که قدرت پول ملی رو نمیذاشتیم سقوط آزاد داشته باشه، که من اینو خودم میگم سقوط آزاد.
بله.
خب این دیگه نیاز نبود بیایم فرض بفرمایید ما بسته معیشتی به مردم بده. اما مجلس چه کار باید میکرد؟ مجلس اومد جلسه گذاشت، رئیس مجلس، هیئت رئیسه، دوستان ما، کسانی که ارزو گرفتند برنگردوندند، کسانی که تسهیلاتو گرفتند صادرات انجام دادن ارزشو نیاوردند، کسانی که تسهیلاتو گرفتند اما اینو برنگردوندند، کسانی که 4 میلیارد 721 میلیون دلار رو گرفتند برنگردوندند، اینها را وقتی در آورد حتی با قوه قضاییه همان کرد، کی باید میدانداری بکنه و این عرضه ها را باید برمیگردوند؟
بله.
تا ما سبب نشیم که نتوانیم کالاهای عمومی را، نهادهای کشاورزی را و یا آنته که برای بحث مسکن به عنوان سیمان آهن نامیده میشه، اینها به خاطر نبود ارز بالا نره، چرخ اقتصاد متوقف نشه، ارزش پول ملی سقوط نکنه، مردم نخوان 100,000 تومان بگیرن، بگی نخواستیم 100 تومان میدی از عمر 300 تومان گرون میکنی.
درسته.
من توضیح نمیکنم.
بله.
من این عرض میکنم، صادقانه میگم.
بله.
من به مردم عزیزمون به عنوان نوکر این مردم عرض کنم، جلسات متعددی برای این قضیه گذاشته شده.
بله.
اما کسی که وسط قضیه باید عمل کنه اون دولته. دولت بیتارا میگم تو این کارا قصور میکنه.
خب حالا نتیجه
چرا؟
نتیجه
اینا ما منتخب بودیم.
نه آقای دکتر، چه دردی رو نه این فرمایش شما که حالا دولت وسط کار ما انجام نمیده، چه دردی رو از مردم دوام میکنه؟
ببین الان عرض میکنم، ببین 4,721,000,000 ما زمان کردن منتخب بودیم، منتخب بودیم، هنوز مستقر نشده بودیم. رئیس دیوان محاسبات سابق به ما نوشت مشخص هم کی این عرضه ها را گرفته.
بله.
و این عرضه ها بر نگشته.
خوب.
بنابراین علت این که الان در کف خیابون در جامعه مباحث اقتصادی حرف اول شده به جای مباحث فرهنگی. معیشت مردم حرف اول شده در بین همه. این هستش که ما دولت با اون وظایف خودش عمل نکرده. حالا مجلس باید چیکار بکنه؟ مجلس همه کمیسیون ها در ارتباط با وزرای مربوطه به شدت اینا را پیگیری کرده و تا نقطه که بتواند اینو رسونده. چه کمیسیون اقتصادیش، چه کمیسیون برنامه بودجه، چه کمیسیون عمرانش، چه کمیسیون فرهنگیش. اما عرض میکنم شما دنبال یک جواب ارزم به محضرتون که صریح از من هست.
نه، اون نقطه‌ای که میتواند کجاست که مشکلی از مردم حل میکنه؟
مجلس اختیار قانونی داره. اختیار قانونیش سوال هستش، اختیار قانونیش تذکر هستش، بله. اختیار قانونیش استیضاء هستش.
بله.
شاید مصلحت در این باشد که ما در مقابل ایالات متحده امریکا که ادعا کرده بود من با تحریم یه کاری میکنم که دولت سقوط بکنه،
بله.
صرف از این دولت هر کیه، شاید مصلحت در این نباشه که ما بگیم ایالات متحده امریکا توانست صرف از این که دولت جمهوری اسلامی را ساقط بکنه. اما آنچه که باید ما نظارت را انجام بدیم، پیگیری را انجام بدیم، این کار انجام پذیرفته.
بله.
ولی من با صداقت و صراحت اعلام میکنم در بعضی از وزارتخانه ها ما به آن شکلی که باید پای کار ایستادگی میشد این ایستادگی صورت نگرفته. این شاید سبب شده مشکلات عدید را در اقتصاد ما داشته باشیم.
آقای دکتر نگزاد، آیا دوستان دولتی که مثلا حالا هر وزیری قرار استیضاح بشه اما به مصلحت الان استیضاح نمیشه، این که اگر استیضاح بشه ممکنه دولت از اکثریت بیفته، دوباره مجبور شه بیاد رأی اعتماد بگیره، حالا اگر این همچین اتفاقی الان نمیفته درباره وزرای دولت، این رو دوستان دولت هم خودشون درک بکنن، آیا این درک مشترک در دولت و مجلس وجود داره که مجلس الان به مصلحت ورود نمیکنه برای استیضاح، پس توی همچین شرایطی اونطور که باید به مردم خدمت کنن به جای اینکه سستی کنن توی کار، این درک مشترک وجود داره آقای دکتر؟
به لحاظ اینکه این درک مشترک به نظر من هست، نمونهشو بگم. ما از مسکن، از راه در وزارت راه و شهرسازی نمیگذریم. این حتما باید به یه جای برسه. یه کارهای انجام میپذیره، سرعتشو قبول نداره. ما در بحث خودرو، در بحث قیمت سیمان، در بحث فولاد، در وزارت، حالا تیتروار میگم، وزارت سمت کاراشو پیش میبریم. ولی ما میگیم باید بیاد، اینم ول نمیکنیم، اینم به مصلحت و یعنی که از این عدول نمیکنیم. ما در قضیه تأمین غذایی مردم و تأمین کالاهای اساسی از وزارت جهاد و کشاورزی نظارت میکنیم، میاریم، میبریم، اما اینکه این نباشه از اینم عدول نمیکنیم. ما در بعضی اقدامات وزارت امور خارجه که بیاید اقتصاد آینده کشور را ببندن به حالا کی میاد، این میاد یا اون میاد، در صورتی که اینا هر دوتاشون از تهیه کرباسن، از این عدول نمیکنیم. اما الان در واقع مجلس آمده میخواهد دست دولت را بگیرد، این دولت را هول بده در جهت خدمت به مردم. یه سری کارام دولت انجام داده، انصاف و باید رعایت کرد. اما اینکه بگیم آنته که افکار عمومی، زندگی مردم، ارزش پول ملی، اقتدار جمهوری اسلامی چه اتفاق میفته، ما که خب رضایت نداریم. اما این درک مشترک هست. یعنی اینجوری نیست که وزیر فکر کنه حالا اگر قراره کسی استیضاح نشه دیگه هیچ وقت قرار استیضاح نشه. نه خیر، الان که من با شما صحبت کنم سه تا وزیر استیضاحش امضا شده و اعلام وصول نمی کنم برای اینکه این وزرام که میان یا این مشکلات منه، من تلاش خواهم کرد فرصت بهش میدن کارها را پیش ببره. اما عزم راسخی اگر می بود و پشتیبانی قاطعی از طرف دولت بر وزارتخونه ها انجام می پذیرفت و این وزارتخونه ها با هم دیگر لینک می شدن، خیلی کارها بهتر از این می شد جلو بره.
پس در واقع مجلس الان مصلحت اندیشی می کنه تو بعضی از حوزه ها ورود نمی کنه؟
نه، ما تو تمام حوزه ها عرض کردم وزارتخانه ها، کمیسیون های مرتبطش هم ورود پیدا می کنن. نمونش هم بخواه شما من عرض می کنم، ما دیدیم قیمت سیمان میره بالا، ورود پیدا کردیم. در بحث خودرو ورود پیدا کردیم.
بله.
در بحث اتوبوس های داخلی، در بحث تامین غیر، در بحث کالای ارزم به مثابت کالا که حالا اون منجر به این شد که خود
های دکتر این ورود های شما اصلا هیچ اثری نذاشت. مثلا تو قیمت فولاد چقدر اثر گذاشته؟
17000 تومان قیمت فولاد بود جهت استرزه، همین الان که من با شما صحبت می‌کنم 10200 تومانه
ماله.
و آقای وزیر محترم سمت قول داده اینو به زیر 10 تومان برسونه.
دوست.
سیمان تونی 400000 تومان بود، من الان که با شما صحبت می‌کنم 290000 تومان سیمان ماله. اینو قول داده به قیمت پایین تر بیاره.
خب الان 300% افزایش قیمتی که تو حوزه مسکن از سال 96 تا حالا اتفاق افتاده، این 300% افزایش مثلا شده 260% شده؟
حالا مسکن هم به شما بگم، ببین مسکن اینا اصلا اعتقاد نداشتن و کار نکردن و گفتن که اون طرحهای مسکن، یعنی من از شما عرض میکنم، از شما سوال میکنم، در 6 سال گذشته دولت آقای روحانی هیچ برنامه تو مسکن نداشت، درسته؟
و شما یه سوالی هم از وزیر سابق نکردید؟
از وزیر سابق که رفت دیگه، چه سوال بله. میکنم؟
نه بالاخره ازش سوال کنید که چرا هیچ کاری نکرد.
اونو شکایت کردن تعدادی از نمایندگان به لحاظ ترک فعلی که مطرح هست
بله.
از آقای آخوندی شکایت کردن، اما وزیر فعلی رم آوردن، حضرت آقام تذکر داده بود، اینا الان برنامه‌شون که 600000 واحد دولت گفت، حضرت آقا 400000 واحد رو فرمودن، اقدام ملی الان داره پیش میره، کاراش انجام میپذیره
بله.
و منم خبر دارم، اما بگه سرعتش، ما سرعتش رو قبول نداریم، اما یه ماشینی که کامل متوقف بود الان هول دادی یواش یواش داره راه میفته رو به جلوه. یه جمله کلی صادقانه به مردم عزیزمون میگیم
بله.
اونم که شاید برای این وقت کوتاه مصلحت بر این باشد که ما اجازه ندیم دولتی سقوط بکنه و ایالات متحده شیاطین از این سو استفاده کنن، اما کمیسیون ها به شدت با قوت با قدرت همواره این رو پیگیری میکنن که دوستان عزیزی که در وزارتخانه دارن خدمت میکنن حتما باید این ماشین متوقف را قول بدن را بندازن و من نموناشم خدمت شما.
بله متشکرم، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر نیکزاد، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، براتون عظیم موفقیت میکنم.
بزرگوارید،
خداحافظتون میشه شما. زنده باشید. خیلی متشکرم که این بخش گفتگوی رو گوش کردید. خدا نگهدار.